نوار شماره 17، کتاب افسون زدگی جدید، هویت 40 تکه و تفکر سیار، نویسنده داریوش شایگان، ترجمه فاطمه ولیانی، صفحه 426. در واقع مفهوم کثرت عناصر جدا و منقطع که همچون رعد به محض پدید آمدن ناپدید می گردند و توالی سرگیج آورشان ظاهر سیال چیزها را می سازد، به قول چرباتسکی، بوداشناس برجسته روسی، مفهوم اصلی آیین بوداست. در هیچ مکتب دیگری چنین بینش سینمایی از لحظات نامتداوم نمی یابیم. بنابراین عناصر مشخصه های متعدد دارند، ذات نیستند، بلکه فقط مجموعه‌ای یا سکاندایی از کیفیات فرارند، تداوم ندارند و همچون ذهن انسان‌های معمولی در جنبش همیشگی‌اند. فکر رنج که همان جنبش و تحرک است از همین جا نشأت می‌گیرد. پس همه عناصر متشکله عالم فرار، غیر ذاتی و در جنبش و آشفتگی‌اند. از میان بردن این وضعیت به آرامش عظیم و به خاموشی منجر می شود. هدف از فنون مراقبه و حذف مراتب روانی ذهنی رسیدن به این آرامش است. در این چارچوب، ثنویت ذهن و ماده، جسم و روح، ذهن شناسا یا سوژه و موضوع شناسایی یا ابژه نیز از میان می روند. جوهری مستقل از کیفیات و ماده مستقل از داده و مأخذ حسی وجود ندارد، همانطور که روح نیز مستقل از داده های ذهنی و بنابراین مستقل از احساسات، افکار و اراده نیست. جهان از مجموعه عناصری که بی‌وقفه در حال ترکیب و هماهنگی‌اند تا جریان‌های وجود را بسازند مستقل نیست و علیت نیز از سازمان به هم وابسته و متقابلی که هماهنگ کننده و نظم دهنده آن است جدا نیست. عناصر هنگامی که ناآگاهی یا اویدیا آنها را به حرکت وادارد، همچون ذرات گردباد شدید بیقرارند و به این سو و آن سو کشیده می شوند. اما اگر آگاهی رهایی بخش یا پراجنیا راه برشان شود، رو به سوی خاموشی و سکون و آرامش می نهند. به همین دلیل است که این عناصر دو گروهند، در حالت بیقراری و عامل بیقراری و در حالت خاموشی و عامل خاموشی. در بینش بودایی، اراده یا چتانا که عامل محرکه سیرورت و حرکت، علیت اخلاقی یا کارما و جهش حیاتی است، به جای عامل فردی و آگاه، به جای فاعل یا سوژه خودبنیاد، به جای روح و خلاصه به جای خدای خالق می نشیند. این بینش کثرت‌گرا از جهان، این بازنمایی سینمایی امور، طبیعتاً انسان معاصر را به خود جذب می کند. به خصوص که تعلیم اخلاقی رهایی نیز با هستی شناسی در هم شکسته امروز بیگانه نیست و حتی تبع و نتیجه منطقی آن است. این آیین ما را به خود جذب می کند، زیرا همانطور که پیشتر گفتیم جهان امروز بودایی شده، یعنی در همه ابعاد واقعیت پاره پاره، نامتداوم، در هم شکسته، متغیر، فاقد مرکز و ریزموار است. ارتباط متقابلی که آیین بودا مبشر آن است، کاملا با واقعیت تنوع فرهنگی و وابستگی متقابل تمدن ما هماهنگ است. تمدن امروز نیز مجموعه ای از ذرات وجود، هویت‌های چنتکه و لحظات برقاسای ارتباط است که بر هم تأثیر متقابل دارند. نکته ویژه دیگری که در آیین بودا برای انسان معاصری که در لابلای فرهنگ‌ها می‌زید جذاب است، سکوت این مکتب در مورد خداست. درست است که مکاتب بزرگ ماهایانا یا چرخ بزرگ، اسطوره‌های عظیمی نظیر آدی بودا، بودهی ساتوا و آوالو کیتشوارا ساخته اند و به یمن تخیل جوشان حیرت آور خود یکی از زیباترین اسطوره های کیهانی عالم را آفریده اند، اما به هر حال اصل و اساس در این مکتب خلع ذاتی یا شونیا است و همه این بناهای پرشکوه حیرت انگیز همچون قصری مقوایی با کوچکترین وزش باد فرو خواهند ریخت. مفهوم بودهی ساتوا یا بودای آینده آنچنان در ماهایانا مهم است که به اعتقاد لوی دولاوالپوسن، بوداشناس معروف بلژیکی، میتوان ماهایانا را راه بودهی ساتواها نامید، اعتقادی که چندان نیز بیپایه نیست. مفهوم خدا به معنی رب و نه الوهیت، چنان که ابن عربی نیز بدان اشاره کرده است، به ویژه خدای سه دین توحیدی ابراهیمی یعنی یهود، مسیحیت و اسلام مفهومی محدود کننده است، زیرا بیش از حد به دینی خاص پیوسته و ادیان دیگر را طرد می کند. به عبارت دیگر برخواسته از حال و هوای فرهنگی خاصی است و سلسله مراتب اجزا و عناصر آن را در همه ابعاد واقعیت معین و مشخص کرده است. فیزیکدان آمریکایی دیوید بوهم به درستی میگوید کلمه خدا نزد ملت‌های مختلف معانی مختلف دارد و به دشواری میتوان فهمید مراد از آن چیست. نزد مستور نافی خدا نیست، اما وجودش را تأیید نیز نمی‌کند. این نظم متضمن وجود عقل خلاقی است که حافظ و حاکم بر کل عالم است و یکی از مشخصه‌های اصلیش می‌تواند همان معنایی باشد که از کلمه خدا به ذهن متبادر می‌شود. این مفهوم محدود کننده و فرهنگی این قومی، همانطور که می‌دانیم، انگیزه همه منازعات و همه جنگ‌های مذهبی بوده است. به یاد آوریم که عدم مدارا و ناشکیبایی متعصبان مذهبی در برابر مخالفان در طول تاریخ چه خون‌ها که نریخت. جنگ‌های صلیبی، جنگ‌های مذهبی، ضدیت با اصلاحات دینی، تفتیش عقاید. همیشه به علت تعصب خاصی است که دیگران را به زنجیر می‌کشیم، کافران و مرتدان را تنبیه می‌کنیم و شورشگران و یاغیان را به اطاعت و انقیاد وامی‌داریم. انواع دسیسه‌ها را به کار می‌بریم تا انسان‌ها را نابود کنیم و از میان برداریم. و متاسفانه از همین مفاهیم یکتا انگارانه است که ناشکیباترین و توتالیترترین ایدئولوژی‌های این قرن زاده شدند. چه جنایات وحشتناک و چه اجحاف‌های شرم‌آوری که به نام این ادیان این جهانی شده مرتکب نشدیم. جالب اینجاست که همه عرفای بزرگ در همه اعصار سعی کرده اند در دام الوهیتی شخصی و وابسته به هویت‌های قومی گرفتار نشوند و هر یک به شیوه خود تلاش کرده اند حقیقتی ماورای مفهوم فردی و جزئی از خدا را در ذهن آورند. هدف از الوهیت اکهارت، ذات بلا تعین ابن عربی، برهمن خونسا و آری از ثنویت شانکارا و تائه بیشکل و صورت لاوتسو، مبرا کردن راز الوهیت از تعینات فرهنگی با هر مرتبه و مقام هستی شناختی است. و این الوهیت درک ناشدنی آیا به اعلی درجه به مفهوم خلع در آیین بودا شبیه نیست؟ مفهوم خلع نیز از خدای شخصی و فردی و از سوء تفاهم‌های فرهنگی اجتناب می‌کند و به ذات و اصل می‌پردازد، یعنی به بی تعین ناب و تمام عیار. به یاد داریم که واتیمو، فیلسوف ایتالیایی، معتقد بود که ضعف نیهیلیسم که نیچه از آن سخن می گفت و پایان متافیزیک که هایدگر پیام‌آور آن بود، با بازگشت دین همراه است. زیرا پایان متافیزیک با آنچه واتیمو نظریه تضعیف هستی شناسی می نامد پیوسته است. ما در عصر هستیشناسی بیرمق به سر میبریم که تجلی آن دست کم در مسیحیت، جدایی دین و دنیا یا سکولاریسم، حلول و به خصوص انحلال ساختارهای محکم قدسی است که در طول قرون با قدرت پرورانده و ساخته و پرداخته شده بودند. این انحلال از میان رفتن خشونت مزمر در امر قدسی را در پی دارد. در نتیجه حلول و تجسد مسیح یعنی تنزل خدا به سطح و مقام انسانی را، نه به مثابه قربانی شدن که به منزله تولدی که قادر است پیوند میان قداست و خشونت را از بیخ و بن قطع کند، باید تعبیر کرد. برای ما نکته جالب توجه در این فرضیه بی نهایت گویا و پربار مفهوم هستی شناسی بیرمق است. البته من اصطلاح هستی شناسی در هم شکسته را ترجیح می دهم، اما مهم نیست، زیرا اصطلاح هستی شناسی بیرمق نیز متضمن چنان مفهومی هست. در هر حال آیین بودا به دلیل ساختار لحظه‌گرا و اعتقاد آن به بی‌جوهری بیش از مسیحیت و بیش از هر دین دیگری در عالم با هستی شناسی بیرمق تناسب دارد. از آنجا که ساختارهای محکم قدسی در شکل ادیان سنتی و انحصار طلب فرو ریخته‌اند، زمینه و پایه متافیزیکی جهان به ناچار بودایی شده است. این آیین بودا نیست که جهان را فتح کرده، بلکه جهان است که بودایی شده و به نحوی اجتناب ناپذیر به این آیین رو کرده است. البته این پدیده ادیان دیگر را از صحنه بیرون نمی راند. مثلا اکنون ایالات متحد به دوره‌ای از تاریخ خود گام نهاده که هارولد بلوم آن را مابعد مسیحی توصیف کرده است. بلوم معتقد است که معنویت‌گرایی عصر جدید حلول چهار محور عرفانی یعنی فرشته باوری، نبوت، تجربه دم مرگ و معاد شناسی می‌چرخد. می‌دانیم که ادیان جدید آمریکایی که همه آنها مسیحی‌اند به معرفت باطنی و به مفهوم معراج مسیح تمایل دارند. می‌دانیم که عرفان نظری اسلام، مثلا تأملات نظری حیرت‌آور ابن عربی یا حکایت‌های تمثیلی ابن سینا و سهروردی و بالاخص اشعار مولانای رومی به دلیل صورت‌های تمثیلی شگفت‌انگیز خود بیش از هر زمان اذهان علاقه‌مند به امور روحی و معنوی را به خود جلب می‌کند. و می‌دانیم که ادیان کهن و بدوی و صورت‌های گوناگون شمنیسم باز رونق گرفته‌اند. محبوبیت آثار کارلوس کاستاندا از علاقه افراد به آیین‌ها و رسوم بدوی، از تعالیم جادوگران یاکی تا آموزش‌های دونخوان نشان دارد. همه آنچه گفتیم درست است و همه اینها بر گفته نیچه در پایان قرن گذشته درباره ظاهر پرسپکتیویست جهان صحه می‌گذارند. چنین بینشی به طرزی غریب با آیین بودا هماهنگ و منطبق است. زیرا همانطور که گفتیم در میان ادیان عالم، منظورم ادیان تاریخی مدون است، آیین بودا کمتر از همه متعصب و تنگ نظر و قهار و جبار است و بیشتر از همه سعی صدر دارد و پذیرای دیگران است. این آیین همچون دیگر ادیان دوپاره و منشعب نیست. در ادیان دیگر تضاد بین جنبه باطنی و جنبه ظاهری یا طریقت و شریعت در قالب تنش‌های بسیار شدید ظاهر می شود. مثلا در اسلام عارفان همیشه در برابر زاهدان و فقها ایستاده اند. اشعار حافظ و آثار عرفای دیگر شاهدی بر این مدعاست. در مسیحیت نیز بدعت‌گذاران همواره مورد ایذا و آزار بودند و گاه آنها را زنده در آتش می سوزاندند. جنگ‌های صلیبی در برابر آلبیگائیان و کاتارها نمونه دیگری از این تنگ نظری است. در مکتب بودا شریعت با جنبه باطنی تضادی ندارد، بلکه زندگی جمعی روحانی این دو جنبه را به هم پیوند داده است. نمیتوان دست کم در نظر بودایی بود و سعی صدر نداشت. چنین امری قیاس مع الفارق است و حتی برخلاف احکام این آیین است. احکام بودا نافی دائمی بودن امور، ثبات افکار و جباریت انحصار طلبانه امر واحد و در عوض متضمن حرکت و سیرورتند. این حرکت و جریان توهم استمرار را ایجاد می کند. همان جریان و سیالان فرادی که دیگران آن را قلعه تسخیر ناپذیر هستی مطلق تعبیر کرده اند. جذابیت استثنائی آن در جهان کنونی نیز ناشی از همین ویژگی هاست. زیرا جهان امروز در این حال که هواخواه سکولاریسم و آزادی انتخاب است، شاید بیش از هر زمان و به طرزی مقاومت ناپذیر مجذوب قداستی آری از قید و بند قومی نیز هست. صفحه 433 5. آیا می توان باز به قاره روح راه یافت؟ برای آنکه گفتگو در فراتاریخ محقق شود، باید فضایی برای استحاله‌های معنوی و دگرگونی وجود داشته باشد، که در آن صورت‌های همشکل هر یک در حیطه خود تطابق‌ها و تقارب‌هایی را که در بند پیشین به آنها اشاره کردیم عیان کنند. به عبارت دیگر باید بتوان اقلیم روح را باز پس گرفت و آن را در اطلس شناخت‌های کنونی من از جهان جای داد. مسلم است که جای دادن دوباره این سرزمین در اطلس شناخت‌ها حتی اگر تنها در قلمرو ذهن صورت گیرد، ما را در بکار بردن علم میزان که عرفای اسلام از آن سخن گفته‌اند یاری خواهد داد. یعنی چرخشی در نگاه ایجاد خواهد کرد تا ما بتوانیم به رویه نامشهود چیزها نیز به اندازه وجه مشهودشان توجه کنیم. زیرا کشف دوباره این سرزمین ولو صرفاً در بعد مفاهیم و افکار ما به ازایی برای مجازی سازی و شبه سازی در اختیارمان خواهد گذاشت و رویه دیگر امور را به ما نشان خواهد داد. آن رویه‌ای که وانمود سازی و باورهای ناهمگون و نامتجانس از نظرها پنهان کرده است. کشف اقلیم روح جایگاه و مأوایی برای افسون زدگی دوباره جهان فراهم خواهد آورد، به طوری که این افسون زدگی دیگر در صورت‌های بی‌قواره و در قالب ارواح سرگردانی که تخیل اشباع شده از فرافکنی‌های واپس رفته ما جولانگاه آنهاست ظاهر نخواهد شد. پس جای حیرت نیست اگر اندیشمندی چون هارولد بلوم متأثر از هانری کوربن ناگهان این سرزمین را کشف کند و تبیین و توضیح امور معنوی را بدون وجود این جهان برزخی نمادها و تمثیلها ناممکن بداند. در هر حال این طرح مطرود از تفکر مدرن در کیهانشناسی گالیله و نیوتن جایی ندارد. جایگاه آن قوه خیال روح است که جغرافیای تمثیلی خاص خود را دارد. به برکت وجود این قوه خیال است که شانکارا، اکهارت، ابن عربی و چوانگتسو از لحاظ معنوی معاصر یکدیگر می شوند و باز به یمن همین جهان است که سهروردی هم عصر مغان یونانی معاب ایران باستان می گردد. روح تاریخی این گفتگو متضمن آن است که سهروردی با رخنه به این عالم هم از آینده آن خبر دهد و هم تبار قدسی خود را بازیابد، یعنی هم عصر جهانی شود که با آن از لحاظ معنوی مرتبط و در پیوند است. جهش‌های بزرگ تکنولوژیکی در پایان قرن بیستم با تشدید پیوستگی متقابل شبکه‌های ارتباطی، خاصیت موبیوس و نسبی شدن زمان و مکان، سبب کشف دوباره این عالم به خاک سپرده و با این حال فعال نخواهند شد. اما این جهش ها هر یک به شیوه و سیاق خود نشان می دهند که شاید ماورای پدیده ها نظم مستوری که بوهم از آن سخن می گوید، قوانینی پنهان، روابطی فاقد عدلیت، همزمانی و مقارنه و پس‌زمینه ها و فراسویه هایی کشف نشده وجود داشته باشد که کلید آنها در دست ما نیست و با این حال وجود دارند، زیرا ما مدام با وجه منفی آنها رویاروییم. شبه‌سازی وجه منفی عالم مثالی است و قدرتش ناشی از آن است که مستقیماً از ناخودآگاه ما برمی‌خیزد. مگر نه این است که ما در طبیعتی زندگی می‌کنیم که سحر آن باطل شده و از نماد عاری گشته است و با این حال همچنان مسخر ارواح و شیاطین است؟ در واقع آن عوامل روانی که سابقاً این عالم را در ذهن ما مصور می کردند، یعنی الغاپذیری، فقدان روحیه نقد و تمایل ذاتی به خرافات یا یونگ، همچنان مؤثرند. منتها در حال حاضر تأثیری معکوس به جا می گذارند، یعنی ما را مسحور و جادو می کنند و از ما انسانهای روان پریش می سازند. بیان که در عوض بتوانیم از جنبه تعادل بخش و تسکین دهنده آنها بهره بریم. واژگونی این احوال برای سلامت روانی انسان معاصر ضرورتی عاجل دارد. برای پرهیز از سوء تفاهم باید گفت که مراد ما بازگشت به صورت‌های بدوی شمنیسم نیست. هرچند که شمنیسم بالقوه در تخیل ما که سرشار از فراافکنی‌های گوناگون است حضور دارد، بلکه رام کردن قدرتی اسیانگر است که تا مدتها سرکوب می شد و اکنون افسار گسیخته در همه حیطه های زندگی ما وارد شده و دستندرکار تخریب است. این نیروی واپسرانده اسیانگر همچون جانوس دو سر دارد. هم معمار خلاق صور زیبای اسطوره‌ای کیهانی جهان بدوی ماست و هم نیروی شیطانی مطرود و آواره است که سایه و ساحت تاریک تخیل ما را می سازد. نیرویی که از منظومه مختصات خود رانده شده و تخیل ما را جولانگاه اوهام و اشباه کرده و در لابلای آن فضای بارور استحاله ها که آن را حوزه اختلاط نامیدیم ساکن گشته است. عمل و تأثیر آن دو پهلو و مبهم است و صورتهای هم که از ساختار دوگانه آن نشأت می‌گیرند مشمول این ایهامند. هم خلاقند و هم ویرانگر. آنچه تعادل روانی جهان را برهم می زند، آن است که وجه منفی این قدرت خلاق اکنون پروبال گرفته و سایه آن به دلیل از همپاشی دستاوردهای عصر روشنگری ابعادی غول‌آسا یافته است. مجازی سازی با تحقق بخشیدن به چهار وجه چرخش و تبدیل که در فصل ششم از آنها سخن گفتیم، این گرایش را به طرز محسوس تقویت کرده است. به علاوه بازگشت صور به درون انسان که حاصل مدرنیته است به تشدید جنبه شیطانی این وجه منفی کمک کرده است. به همین دلیل از نظر ما شبه‌سازی به نوعی نقطه برخورد سه گرایش همزمان شده است. یعنی خسوف عقل، بازگشت صور دیرینه به درون انسان و مجازی سازی. بنابراین اکنون واجب است که تعادل را دوباره برقرار کنیم، سهم روح را به آن باز پس دهیم، جایگاه و منزلتش را به رسمیت شناسیم و آن را در آفاق قوه های شناخت خود جای دهیم. اگرچه این نیروی واپسرانده یاقی گونه ای همزمانی را به بار آورده که در آن همه گفتارها و اعتقادات کهن از خواب سنگین خود بیدار شده، از دل تاریخ سر برون آورده و در کنار هم جای گرفتند، اگرچه ویرانی ساختارهای محکم باورها و ایدئولوژی‌ها بینشی شهر فرنگوار از جهان پدید آورده، باز هم نمی‌توان منکر شد که این پدیده‌های مقارن در عین آفرینش جهانی رنگارنگ و فریبنده ما را ذره‌ای از قید محسوسات رها نمی‌کنند. ما ناامیدانه در سطح امور معلق مانده‌ایم، بی آنکه قادر باشیم از آستانه چرخش و دیگرگونی ارزش‌ها گذر کنیم. نشانه‌های بیشماری که از هر سو خود را به ما می‌نمایانند، گواه دو پهلو بودن واقعیت کنونی‌اند. این نشانه‌ها پیام‌آور وضعیتی رو به پایان‌اند. حتی وجه منفی تخیل یا شبه‌سازی اکنون بیش از پیش به نسخه اصلی شبیه می‌شود و شکل و ظاهر آن را می‌یابد. منتها قادر نیست به قلب استحاله‌های معنوی ره برد. اکنون جهان به سوی آخر زمانی پیش می رود که آری از استحاله های معنوی است. آخر زمانی بدون غایت. از همین رو به اعتقاد من انکشاف وجه دیگر چیزها شاید بتواند به این جهان خالی از معنا روحی بدمد و تعادل از میان رفته را از نو برقرار کند. صفحه 437 یادداشت‌ها. صفحه 443 نتیجه گیری با 20 دهان سخن گفتن. اکنون که به پایان گفتار خود رسیده ایم، آیا می توانیم نداهای گوناگونی که ما را به خود می خوانند به طرزی هماهنگ تبیین کنیم؟ آیا می توانیم محض نمونه از مؤلفان و متفکرانی نام بریم که از زمان خود جلوتر رفتند و درباره نظم فرهنگ ها تعمق کردند؟ من چنین نمونه ای را می شناسم. نویسنده ای که آثارش مشهورم می کند و بی مناسبت نمی دانم که آخرین سطور نوشته خود را به او اختصاص دهم. به خصوص که او در عصری می زیست که اعتقاد به پیشرفت بشر برای فیلسوفان در حکم وحی منزل بود. هیچ کس در خطی بودن زمان تردیدی نداشت و طبیعت به بعد ممتد جغرافیایی تنزل یافته بود. این متفکر استثنایی که گستاخی باور نکردنی، ابهام هوشمندانه و مدرن بودن مسلم او را خیلی دیر کشف کردیم، کسی نیست جز دنی دیدرو، گردآورنده خستگی ناپذیر دایره المعارف. اگر معاصرانش به ویژه آلمانی ها او را خودی می دانستند، شیلر مترجم امین آثار او بود و گوته تحسینش می کرد، اگر نویسندگانی چون روژه کمپف، میلان کندرا و کارلوس فوئنتس از او این چنین با وجد و شور سخن میگویند، از آن روست که دیده رو علاوه بر آن که تارهای به خواب رفته وجود آنها را بیدار میکند، برای آنان نویسندهی همواره معاصر است. زیرا کندرا و فوئنتس که شاهد و درگیر آگاهی ها و بازنمایی های گوناگونی اند که در برابر دیدگانشان گسترده است، به خوبی می دانند و حس می کنند که او از چه سخن می گوید. ژاک قدری مذهب صورت نوعی و الگوی رمان چند صدایی است و معضل اساسیش یعنی همزمانی خواننده و راوی و نیز شدت و کیفیت حضوری که در کل روایت جاری است، معضل آنان نیز هست. فوئنتس در سخن از بروز بودن دیدرو در قالبی طنزآمیز می گوید هر بار که از میلان کندرا می پرسند آیا رمان مرده است، او اسلحه ادبیش را به دست می گیرد و با ذکر کلمه پنج هجایی گویی پنج تیر شلیک می کند. دنی دیدرو. آیا همین دیدرو نبود که فوئنتس را یاری کرد تا از قید جباریت زمان خطی رها شود و به روایت برگشت پذیر و قابل تکرار اسطوره‌های نیاکانش دست یابد؟ حدود یک قرن پیش از آن که برادران لومیر سینما را اختراع کنند، دیدرو با مونتاژ و دکوپاژ هوشمندانه‌ای همان تأثیرات فلاشبک، بازگشت و برش‌های هنر هفتم را در آثار خود ایجاد کرد. بسی پیش از آن که جیمز جویس جریان سیال ذهن را کشف کند و شخصیت‌های آثار خود را هزار پاره کند، بسی پیش از آن که مارسل پروست از حافظه غیر ارادی خود کمک گیرد تا زمان از یاد رفته را از کنج ذهن خود بیرون کشد و بدین ترتیب همزمانی امور متوالی را عیان سازد، یعنی حضور زمان گذشته را در زمان حال نشان دهد، دیدرو با ترکیب هوشمندانه قطعه‌های نامتداوم و مکرر و در تعمیق نگاه داشتن روایت خود موفق شد این بخش‌ها را به گونه‌ای کم نظیر همزمان کند و حضور یگانه با آنها بخشد. آثار او تجلی یک هنر ترکیبی واقعی است. آیا بازی سطوح متعدد آگاهی نیز در عمق چیزی است جز هنری ترکیبی که در آن چند صدایی جایگزین گفتگوی ناهماهنگ و گوشخراش ناشنوایان می شود؟ معمولاً فکر می کنیم که فلاسفه بزرگ عصر روشنگری فرانسه نظیر ولتر، روسو و دیدرو جهان را با نظر واحدی می نگریستند. در حالی که روش‌ها و ابزار کار آنان تفاوتی چشمگیر داشت، اگرچه محرک همه آنان طرحی مشترک یعنی بنا نهادن آزادی بود. ولتر تقریبا نمونه تمام و کمال فیلسوف عصر روشنگری است. حالان که بعضی از جنبه‌های تفکر روسو از رمانتیسم در راه خبر می‌دهد و نظریه اراده عام او در ایدئولوژی انقلابیون سال‌های بعد تأثیری به سزا داشت. ستایش تقدیسوار روبسپیر معمار دوره وحشت و ارعاب انقلاب فرانسه از روسو شاهدی بر مدعای ماست. به اعتقاد من مارکی دوساد و دیدرو بیش از دیگر نویسندگان عصر روشنگری جنبه‌های خاص و بدی داشتند. یکی باستا به رویه ظلمانی این عصر بود و دیگری تبلور وجه بازیگوشانه آن. اهمیت آثار ساد به دلیل عیان ساختن واقعیتی وحشتناک و در این حال جذاب است. این که خرد روشنگری هنگامی که از هر گونه غایت اخلاقی عاری شود بر ضد خود عمل می کند و در خدمت غرایز مرگبار قرار می گیرد. عقل با نفی خدا، طبیعت و دست آخر خود انسان به قول ساد در نتیجه خونسردی حاصل از سخت شدن اندامهای حسی به کوهی یخی تبدیل می شود که تنها غریزه افسارگسیخته سیانت نفس را می شناسد، تا حدی که جان و روحش نیز پژمرده می شود و می میرد. گویی ستاره خودخواهی ناب اکنون با آتش خود می سوزد. پس مایه شگفتی نیست اگر متفکران مکتب فرانکفورت و در رأس آنها آدورنو و هورکهایمر ساد را یکی از برجسته ترین پیشگویان عقل ابزاری شده‌ای بدانند که در خدمت نظام‌های توتالیتر است. اگر روسو پیام‌آور عصر ایدئولوژی‌ها بود، اگر ساد پیشاپیش عقل سرد بی احساس و حسابگر نظام‌های توتالیتر را برملا می‌کرد، دیدرو بسی پیشتر از آنها از قرن خود جلوتر رفت، به طوری که بینش او از جهان همچون نگاه انسان امروز متکثر و متنوع بود.